بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فیه نظر لعن المهین قد اقام المحتال مقام نفسه فی القبضه بالحواله فلا وجه للافتقار الی رضا من علیه الحق کما لو وکله فی القبضه منه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در باب حواله که یک محیل داریم، یک محتال و یک محالون علیه، این بحث مطرح شد که آیا رضایت هر سه برای صحت عقد حواله شرط است یا نه فقط رضایت محیل و محتال کفایت میکنه. نسبت به محیل و محتال که موجب و قابلند، ایشون گفت اجماع داریم که رضایت این دو شرط است. من محیل که حواله دهندم و محتال که گیرنده حواله است، ما باید رضایتمون باشه تا عقد حواله صحیح باشه. اما محالون علیه که پرداخت کننده وجه حواله است، محل اختلافه. دیروز عرض کردیم بعضیا قائل شدن، مشهور قائل شدن که رضایت محالون علیه هم شرط است. بیانم کردیم که چرا این آقایون این حرف رو زدن. عرض کردیم اولا مشهور، ثانیاً محالون علیه یکی از ارکان عقد حواله است، یکی از ارکان حواله است، و ثالثاً بالاخره محالون علیه بدهکاره و اینکه طلبکارش من محیل باشم یا طلبکارش محتال باشد، به جهت اینکه مردم از جهت دریافت طلبشون و گرفتن طلبشون مختلفن از حیث سخت گیری و آسان گیری، محالون علیه باید رضایت داشته باشه. این حرفی بود که دیروز ما عرض کردیم. جناب شهید ثانی می‌فرماید که این حرف درستی نیست. یعنی ما قبول نداریم که رضایت محالون علیه شرط باشد برای عقد حواله. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید، من محیل از آقای محالون علیه طلبکارم. یعنی محالون علیه بنا بود 1,000,000 بدهی خودش رو به من پرداخت کنه، من او رو حواله کردم به کی؟ به محتال، یا محتال رو حواله کردم به محالون علیه که بره اون 1,000,000 رو از این بگیره. در واقع من محیل با عقدی که با محتال خوندم، به جای اینکه خودم برم 1,000,000 رو از محالون علیه بگیرم که طلب خود من بوده، آقای محتال رو فرستادم گفتم تو برو 1,000,000 رو بگیر. طبیعتا نباید برای محالون علیه تفاوتی بکنه. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من محیل عقد حواله نخونم با محتال، بلکه محتال رو وکیل خودم قرار بدم. دوستان بزرگوار، اگر من از زید طلبی داشته باشم، به جای اینکه خودم برم در خونش یه وکیلی رو بفرستم در خونه این آقا بگم طلب من رو بگیر، آیا بدهکار حق داره بگه خودشو بگو بیاد، من به تو که وکیلش هستی نمیدم؟ او که حق نداره یه همچه حرفی رو بزنه. چه من خودم برم چه وکیل بفرستم، او وظیفه دارد بدهی رو پرداخت بکنه. لذا این که یک کسی بگوید مردم در گرفتن طلبشون با هم دیگه متفاوتن، این دلیل نمیشه که این آقا بدهیشو نده. حالا مردم یکشون سختگیرن یکشون آسانگیره، من اگر یه وکیلی رو بگیرم که اون سختگیرتر از خود من باشه، که دلیل نمیشه که این آقا بدهیشو پرداخت نکنه. ولذا رضایت محالون علیه اینجا شرط نیست، بالاخص اگر بدهی آقای محالون علیه به من با بدهی من به محتال جنسن و وصفن یکی باشه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید یه وقت هست، حالا از اون 1,000,000 مثالی که سابقا ما میزدیم از اون بیایید بیرون. فرض بکنید من محیل بدهیم به آقای محتال 100 دیناره، اما بدهی محالون علیه به من 1,000 درهمه. خب اینجا جا داره که یه کسی بگه که محالون علیه میتونه رضایت نده. چرا؟ چون من محیل وقتی محتال رو میفرستم در خونه آقای محالون علیه حواله میدم، ممکنه محتال بگه آقا من 100 دینار از محیل طلب داشتم، حالا آقای محالون علیه شما هم باید به جای اون 1,000 درهم بدهید به محیل به من 100 دینار بدی. خب اینجا جا داره که بگیم محالون علیه رضایت شرطه. چرا؟ چون محالون علیه 1,000 درهم بدهکار بود به من محیل، الان با حواله قرار شده 100 دینار بده به آقای محتال. خب این 100 دیناری که میخواد بده در واقع یه معاوضهی میخواد اتفاق بیفته این وسط، 1,000 درهم تبدیل بشه به 100 دینار. خب این تبدیل 1,000 درهم به 100 دینار باید مورد رضایت آقای محالون علی باشه. اینجا جا داره کسی اشکال بکنه. تازه همینجا هم خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر آقای محتال که 100 دینار از من محیل طلب کاره ها قبول بکنه به جای 100 دینارش که از من طلب کار بود بره از محالون علی چی بگیره؟ 1,000 درهم بگیره. اینجا هم باز محالون علی نمیتونه بگه آقا نه من نمیدم، چون برای او دیگه فرقی نمیکنه، او بنا بود 1,000 درهم به من بده، الان هم 1,000 درهم به محتال میده. ها؟ برای محالون علی دیگه تفاوتی نمیکنه. اما اگر نه جنسن و وصفن، یا جنسن یا وصفن تفاوت بکنه، محتالم بخواد همون چیزی که از من محیل طلب کاره همونو بره از محالون علی بگیره، که محالون علی در واقع بدهیش تبدیل میشه به یه چیز دیگه، اونجا قبول داریم. اونجا ممکنه یه کسی بگه که عرض کنم خدمت شما باید محالون علی راضی باشه، و الا اگر جنسن و وصفن یکی باشه اینجا دیگه ما هیچ مشکلی طبیعتا نخواهیم داشت. این دوستان تا اینجا یکی دو تا نکته عرض بکنم بعد برم سراغ عبارت. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. نکته اول این است که ما دوستان یه اختلافی با مشهور داشتیم. شهید ثانی میگه اختلافی که با مشهور داشتیم این است که ما رضایت محالون علیه رو شرط ندانستیم، اما مشهور رضایت محالون علیه رو شرط دانستن. درست شد؟ حالا شهید ثانی میگه اگرم حرف مشهور رو بپذیریم که رضایت محالون علیه شرط است، رضایتی که محالون علی باید ابرازش بکنه با رضایت محیل و محتال متفاوته. این رضایت ها یه جور نیست. توضیح میدم. ببینید دوستان، محیل و محتال دارن عقد حواله رو میخونن، یعنی ایجاب و قبول بین کی و کی خونده میشه؟ بین من محیل و محتال. محیل ایجاب میخونه، محتالم قبول میکنه. چون عقد حواله عقد لازمه، ایجاب و قبولی که من محیل و محتال با هم دیگه میخونیم باید شرایط یک عقد لازم رو داشته باشه. وقتی میگیم شرایط عقد لازم رو داشته باشه، مثلا عربی باشه، مطابقت ایجاب و قبول باشه، مازویت تو شرط شده باشه، خلاصه ابراز رضایت در ایجاب و قبول با یه شرایط و آداب خاصی است. اما محالون علی ولو مثل مشهور ما رضایتش رو شرط بدانیم، هر جور رضایتش مطرح بشه کفایت میکنه. مقدم باشه، مؤخر باشه، مقارن باشه، با لفظ ماضی باشه، با لفظ عربی باشه، ترکی باشه، انگلیسی باشه، هر جور باشه فرق نمیکنه، مهم رضایتشه. دیگه صیغه نیست که ما بگیم این صیغه عقد لازم است و شرایط خاص داره. این یک نکته. نکته دوم، دوستان بزرگوار، شهید ثانی میفرماد من شهید ثانی که گفتم رضایت محالون علی شرط نیست، و مشهور که گفتن رضایت محالون علی شرطها، اختلافمون مال جایی بود که محالون علی به محیل بگو بدهکار باشه، و الا اگر محالون علی بری باشه تبرعاً بخواد این حواله رو بپذیره، اینجا قطعاً رضایت شرطه. اینجا حتی من شهید ثانی هم نمیگم رضایت شرط نیست، چون محالون علی متبرع است، بری الذمه است، یه وقت هست بدهکار به منه، ممکنه اونجا من شهید ثانی بگم رضایت شرط نیست، باید بدهیشو به من میداد، حالا من میگم بده به یکی دیگه. اما وقتی که بری الذمه است قطعا رضایت شرطه و اونجا محل اختلاف و کلام نیست. اینا رو بخونیم، یه موردی رو ایشون استثناء کرده، اون رو جدا عرض میکنم بهتون تا برسیم انشاءالله به عرض کنم احکام حواله. نگاه کنید، و فیه نظر. این فیه نظر دوستان در واقع در کلام مشهور که رضایت جناب محالون علیه رو شرط کرده بود تو دو سطر پیش و براش دلیل آورد، میخواد اشکال کنه، میفرماید در این که رضایت محالون علیه شرط باشد اشکال است. چرا؟ لأن المحیل قد اقام المحتال مقام نفسهی فی القبض بالحواله. جناب محیل نشانده است محتال را به جای خودش در قبض به واسطه عقد حواله، یعنی من محیل محتال را قائم مقام خودم کردم توی عقد حواله، توی قبض، برای قبض کردن. خب فلا وجه لل افتقار الی رضا من علیه الحق. دوستان اینجا من علیه الحق یعنی کی؟ یعنی محالون علیه. محالون علیهی که به من بدهکاره چه اختیاری دارد که این بدهیش رو وقتی من بهش میگم بده به محتال نده؟ کمال لو وکله خل قبض منه، مثل اونجایی که من وکیل بکنم یک فردی رو، آقای محتال رو در قبض. خب اگر من یه فردی رو وکیل بکنم که بره طلبم رو از محالون علیه بگیره، که محالون علیه حق نداره بگه من نمیدم، که چه خودم برم سراغش چه وکیل بفرستم، او وظیفش اینه که بدهی رو پرداخت بکنه. و اختلاف الناس فی الاقتضاء، این که مردم در گرفتن طلبشون عرض کنم با هم دیگه متفاوتن سهولتن و صعوبتن که در دلیل مشهور اومده بود، ایشون میفرماید این اختلاف مردم در اقتضاء لا یمنع من مطالبت المستحق و من نسبه. من نسبه هون رو عطفه به مستحق بکنید، مستحقم یعنی محیل طلبکار. این من نمی کنه از مطالبه من مستحق که محیل باشم و طلبکار باشم، و من نسبه هون و کسی که من او رو نسب کردم، کسی که من او رو نسب کردم محتاله که جای خودم در واقع نشوندمش، خصوصا مع اتفاق الحقین جنسن و وصفن، خصوصا در جایی که دو حق جنسن و وصفن یکی باشد. دوستان بزرگوار دو حق یعنی چی؟ یعنی طلبی که من محیل از محالون علی دارم و طلبی که محتال از من محیل داره، این دوتا اگر جنسن و وصفن یکی، یعنی من 1000 درهم از محالون علی میخوام، آقای محتالم 1000 درهم از من میخواد، درهمش هم هر دو درهم شامیست، هیچ فرقی هم با هم دیگه نمی کنه. خب اینجا فعدم اعتبارهی اقوا، یعنی خلافاً للمشهور ایشون میفرماد ما رضایت محالون علی رو شرط نمیدانیم. نعم لو کانا مختلفین، اگر دوتا حق، ضمیر کانا رو برگردونید به اون دو حق، مختلف باشن، مختلف که میگیم باشن یا جنسن یا وصفن یا هم جنسن و هم وصفن، اگر مختلف باشن و کان القرزو، این قرز یعنی قرز محتال، یعنی هدف و مقصود محتال استیفاء مثل حق المحتال، یعنی محتال تصمیمش این باشه که مثل حق خودش رو اون دیناری که آقای محتال از من محیل طلبکار بود تو مثال ما ها، مثل همون دینار رو بره استیفا بکنه و از محالون علی بگیره. اگر غرض محتال این بود که دینار از محالون علی بگیره، همون دیناری که از من محیل طلبکار بود، با اینکه محالون علی به من چی بدهکاره؟ درهم. با این توضیح و مثال اگر غرضش این باشه، اینجا توجه اعتبار و رضا المحال علی، اینجا خوب است که ما بگیم رضایت محالون علی شرطه. چرا؟ لأن ذالک چون این حواله ای به منزلت المعاوضت الجدیده، برای محالون علی به منزله یک معاوضه جدیده. یعنی تا حالا 1000 درهم بدهکار بود، حالا میخواد پرداختیش 100 دینار باشه. فلا بد من رضا المتعاوضین. اینجا متعاوضین یعنی عرض کنم محیل و مثلا محالون علی که در واقع این معاوضه رو میخوان انجام بدن، در واقع بین این دوتا این معاوضه داره انجام میشه، باید رضایت داشته باشن. اما ولو رضی المحتال به اخذ جنس ما علی المحال و علی. دوستان ما علی المحال و علی تو مثال ما یعنی درهم یا دینار، اون چه به عهده محالون علی بود درهم. یعنی اگر رضایت پیدا کنه محتال، کدوم محتال؟ همون محتالی که از من محیل چی میخواست؟ دینار طلب داشتم. اگر رضایت بده به اخذ جنس درهم، یعنی بگه آقا من به جای 100 دیناری که از شما محیل میخوام، راضیم برم از محالون علی 1000 درهم بگیرم، دینار دیگه نگیرم، خب اینجا زال المحظور ایزن. زال المحظور ایزن یعنی اینجا هم دیگه رضایت آقای محالون علی شرط نیست، چون برای محالون علی تفاوتی نمی کنه. خب حالا دو تا نکته. نکته اول، و علا تقدیر اعتبار رضاهو لیسه و علا حد رضاهو ما. بر فرض که من شهید ثانی حرف مشهور را بپذیرم و معتبر بدانم رضایت محالون علیه رو، یا خود مشهور که معتبر میدونن، اینو توجه داشته باشید، لیسه و یعنی نیست رضایت آقای محالون علی علی حد رضایت محیل و محتال، یعنی رضایت محیل و محتال با رضایت محالون علی فرق میکنه، حد و حدودش متفاوته. چطور؟ لأن الحواله عقد لازم. این عبارت رو ماجیک فسفوری روش بکشید، ندارید خط دندونه دار دورش بکشید، حواله عقد لازمه. این یک نکته. چون عقد لازمه، اولا لا یتم الا به ایجاب و قبول. دوستان این لا یتم الا به ایجاب و قبول مال عقده یا مال لازم بودنشه؟ مال عقده. نه خود عقد، وقتی عقده باید ایجاب و قبول داشته باشه. فل ایجاب من المحیل و القبول من المحتال. ببینید این وسط دعوا نرخ رو هم داره تعیین میکنه ها، که ایجاب از کیه، قبول از کیه، این چه نوع عقدیه، این همه روشن شد. خب حالا که شد عقد لازم و یعتبر فیهما، معتبر است در این ایجاب و قبول به جهت اینکه عقد لازم است، ما یعتبر فی غیرهما من العقود اللازمه، هر چی معتبر است در غیر این ایجاب و قبول از ایجاب و قبول های عقد لازم، اینجا هم معتبره. اونی که معتبره چیه؟ من اللفظ العربی و المطابقه و غیرهما، از شرایطی که سابقا در عقود لازم عرض می کردیم. می خواهیم بگیم اظهار رضایت از محیل و محتال باید با ایجاب و قبول باشه، با یک شرایط خاص. اما رضایت محالون علی اینجوری نیست، ولذا میگه و اما رضا المحال علی فیکفی کیف اتفق. رضایت محالون علی کفایت میکنه هر جور اتفاق بیفته، دیگه لفظ عربی مهم نیست، دیگه تطابق اینجا مهم نیست، چون اصلا اون جزء صیغه نیست. متقدمن، متأخرن، مقارنن، موالات مراعات بشود نشود، اینا دیگه تفاوتی نمی کنه. ولو جوزنا، نکته دوم، ولو جوزنا الحواله علی البری، اگر ما مجاز دانستیم حواله بر بری رو، یعنی این که محالون علی بری عزمه باشد و حواله را بپذیرد، این رو مجاز دانستیم و گفتیم عقد حواله است، او اعتبر رضاه قطعا. حتی من شهید ثانی که عرض کنم رضایت محالون علیه رو شرط نمیدانستم، اینجا شرط میدانم. یعنی اونی که ما گفتیم مربوط بود به جایی که محالون علیه خودش مشغول به مثلهی باشد، نه محالون علیهی که بری عزمه است. خب یه استثنایی اینجا ذکر کرده ایشون، اینم عرض کنم سوالاتونو جواب بدم، دقت کنید دوستان. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید تا به حال ما در مورد رضایت محالون علی دعوا داشتیم، یکی میگفت رضایت شرطه، یکی میگفت رضایت شرط نیست. تو رضایت محیل و رضایت محتال عرض کردیم اجماع وجود دارد که رضایت این دو شرطه. حالا میخوایم یه مورد رو استثناء کنیم و اون مورد جاییست که محیل رضایت شرط نیست. محیل رضایت شرط نیست. کجا؟ دوستان بزرگوار، اگر محالون علیه بخواد تبرعن بدهی آقای محیل رو بپذیره، البته دیگه محیل دیگه اینجا محیل نیست، عنوان محیل برش صدق نمی کنه، اما از باب این که بتونیم مفاهمه کنیم من اسمش رو میگذارم محیل. ببینید آقا، فرض بکنید آقای محیل که زید باشه مثلا، یه بدهی به محتال داره که عمره، عنوان محیل و محتال اینجا مهم نیستا، زید یه بدهی به آقای عمر داره، اینا هر روز دعواشونه، یعنی عمر هر روز میاد در خونه زید، همسایه ما هم هستن، همش عرض کنم بکش بکش دارن. اما آقای زید آدم آبرومندیه، میدونم برم بهش بگم حالا یا آبروش میریزه یا خجالت میکشه یا قبول نمیکنه، چه کار میکنم؟ به جای اینکه برم سراغ محیل و به محیل بگم ها، من مثلا آدم خیری هستم، میرم دست طلبکار رو عمر رو میگیرم، میبرم خونم، میگم آقا یه دقیقه بیا کارت دارم. میاد خونه من، میگم آقا شما بدهید با من به عهده من، به عقد حوالم این حرف رو میزنم ها، بدهید به عهده من، یعنی اون طلبی که شما از آقای محیل داشتی از من بگیر، اما دیگه سراغ آقای محیل نرو. ایشون میفرماید اگر محالون علی آدم خیری بود، خواست تبرعاً بدهی محیل رو به محتال پرداخت بکنه با عقد حواله، این عقد حواله صحیح هست، رضایت محیل هم شرط نیست، چون تو پرداخت عرض کنم دین دیگران رضایت مدیون شرط نیست، رضایت مدیون شرط نیست، اینجا مشکلی نداره. فقط دوستان اینجا یه مشکلی داریم و اون مشکل این است که شما به ما گفتید که عقد حواله بین کی و کی خونده میشه؟ بین محیل و محتال. یعنی یک رکن اصلی عقد کیه؟ محیله. آخه مگه میشه کسی ایجاب بخونه بدون اینکه رضایت داشته باشه؟ محیل موجب است، چطور موجب ایجاب بخونه اما رضایت نداشته باشه؟ ایشون میفرماید به صورت استثنایی در خصوص این مورد دیگه ایجاب و قبول بین محیل و محتال خونده نمیشه، بین محالون علیه و محتال خونده میشه بدون خبردار بودن محیل. محالون علیه چی میگه؟ محالون علیه که میخواد تبرعاً بدهی محیل رو به محتال پرداخت بکنه ها، میگه چی؟ میگه من، دقت کنید، اهل تو که حواله میدم تو رو نسبت به اون طلبی که از محیل داری به خودم. گوش بدید، محالون علی میگه چی؟ میگه حواله میدهم تو را نسبت به اون طلبی که از آقای محیل داری به خودم، اونم میگه قبل تو. ایشون میفرماد این عقد به صیغه حواله خونده شده، حواله است بین محالون علی و محتالم خونده شده، رضایت محیلم شرط نیست، احکام حواله هم برش باره چون به صیغه حواله خونده شده. البته دوستان این خیلی شباهت به زمان داره، اما چون به صیغه زمان خونده نشده، قصد زمان نشده و قصد حواله شده، به صیغه حواله خونده شده، ایشون میفرماید اینجا عرض کنم خدمت شما حواله است و این حواله هم صحیحه. نگاه کنید، و یستثنا من اعتبار رضا المحیل، ما تا به حال میگفتیم اجماع داریم بر این که رضایت محیل شرطه، حالا میگه استثناء شده از اعتبار رضایت محیل، ما لو تبرع المحال علی بالوفا، اون صورتی که آقای محالون علی میخواد تبرعا وفا دین محیل را بکند، فلا یعتبر رضا المحیل قطعا. اینجا دیگه رضایت محیل شرط نیست. چرا؟ لأنه یعنی این تبرع به وفا از جانب محالون علی وفا و دینهی به غیر اذنه، در واقع داره وفا دین محیل را می کند بدون اذن محیل. وفا دینم سابقا هم عرض می کردیم دیگه منوط به رضایت بدهکار نیست. والعباره عنه حین اذن، حین اذن یعنی حالا که آقای محالون علی می خواد تبرعا پرداخت بکنه، عبارتی که در صیغه آورده میشه اینه ان یقول المحال علی. دوستان بزرگوار این ان یقول المحال علی یعنی اینجا دیگه موجب ما محیل نیست، موجبمون محال علیه. محال علی به محتال اینجوری میگه، میگه احل تو که، احل تو که یعنی حواله میدهم تو را، حواله دادم تو رو نسبت به دینی که الذی لک علی فلان، خب حواله دادم به کی؟ علا نفسی. فیقبل، اون وقت محتال قبول میکنه. ایشون میفرماد فیقومان به رکن العقل، اینجا اقامه میکنن محالون علی و محتال، عرض کنم ارکان عقد رو، و این عقد صحیح، حواله هم هست، مشکلی نداره. سوال دارید بفرمایید. ببینید اصل در تمام عقود لزومه الا ما خرج به دلیل. چرا؟ آیه شریفه اوفو بالعقود. آقایون استناد میکنن به آیه شریف اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی تو اگه عقد خوندی باید وفا کنی. اوفو امر دیگه، صیغه امر. اون وقت یه سری عقود رو دلیل بر جوازش داریم، اونا استثناء. لولا عقودی که دلیل بر جوازشون داریم، اصل در همه عقود چیه؟ بگید. لزومه. خب حالا سوال، این که عرف لازم میداند یا جائز میداند برای ما حجت شرعی هست یا نه؟
بله.
چرا؟
چون شرط تاییدش
کرده. چون امضائیه، باری کلا. پس امضاء شارع اون رو مشخص میکنه، درست شد؟ یعنی اگر عرف یه عقدی رو لازم بداند و شارع امضا کرده باشه، اونجا دلیل بر لزومش داریم، اونو بحث نداریم. اگر عرف یه عقدی رو جائز بداند و شارع امضاش بکنه، اونم دلیل بر جوازش داریم. پس اون موارد رو بگذارید کنار. یه موردی رو اگر شک کردید چه کار میکنید؟ این مواردی که شما فرمودید مواردیست که میدانیم عرف یا جائز میداند یا لازم میداند، شما میفرمایید شارع مقدس هم امضا کرده، اونا دیگه محل بحث نیست. محل بحث مورد شک است. میگیم اگر یه موردی شک کردیم جائز است یا لازم است، قرآن میگه اوفو بالعقود، میگه این عقدی که تو شک داری لازمه یا لازم نیست، مادامی که دلیل بر جواز فسخش نداری وفا کن به عقد. مالا مورد شک دیگه. خب دوستان و بزرگوار، این حیث و تتم الحواله بالاش اگر میخواد یه تیتری یه عنوانی بزنید، این تیتر رو بزنید احکام حواله. یعنی ما الان فرض میکنیم یه عقد حواله اتفاق افتاده، میخوام ببینیم احکامش چیه. ایشون میفرماد وقتی عقد حواله به طور تام و صحیح و کامل انجام شد، این عقد لازمه. نتیجه لزومش هم انتقال ذمه به ذمه است، همون چیزی که تو زمان میگفتیم. البته اون چه در زمان میگفتیم به عقیده، بگید، امامیه، به عقیده شیعه، نه به عقیده عرض کنم اهل سنت، که زمان به یه جور دیگه معنا میکردن. آخه اهل سنت دوستان زمان رو ذمه ذمه به ذمه معنا میکنن، یعنی ذمیمه شدن یک ذمه به ذمه دیگر. ذمیمه است یعنی هر دو ذمه مشغوله، اما به نحو ذمیمه، به نحو مثلا طولی. اما شیعه این رو نمیگه، شیعه میگه انتقال ذمه به ذمه است. انتقال یعنی چی؟ یعنی از ذمه اولی برداشته میشه، اون میشه بری از ذمه، میفته به ذمه دومی. عقد زمان رو ما اینجوری معنا کردیم دیگه. حالا ایشون میفرماد در عقد حواله هم همینطوره، انتقال ذمه به ذمه اتفاق میفته اگر عقد حواله به صورت تام و صحیح انجام بشود. دوستان انتقال ذمه به ذمه یعنی چی؟ یعنی خوب دقت کنید، بدهی که عرض کنم خدمت شما، یه بدهی آقای محیل به محتال داشت، یه بدهی هم محالون علی به محیل داشت. الان با عقد حواله آقای محالون علی دیگه به محیل بدهی ندارد. بدهی که به گردن آقای محالون علی بود، درست شد، برای آقای محیل، این رو باید پرداخت بکنه به کی؟ به آقای محتال. یعنی محیل این وسط که بدهکار به محتال بود، ذمه‌اش چی میشه؟ بری میشه و این ذمه منتقل میشه به محالون علی. دیگه محالون علی طلبشو باید بره از کی بگیره؟ از آقای محالون علی بگیره. محتال باید بره از محالون علی بگیره. دیگه محیل اینجا عرض کنم ذمه‌اش بری شده، بری از ذمه شده. پس اگر ما گفتیم عقد حواله عقد لازم است که عقد لازم است، نتیجهش انتقال مال از ذمه محیل به ذمه محالون علیه. فقط دوستان این وسط یه اختلافی بین مرحوم شیخ طوسی و دیگران مطرحه و اون اختلاف اینه، جناب شیخ طوسی فرموده در صورتی این انتقال ذمه صورت میگیره که محتال صراحتن محیل رو بری از ذمه کنه. یعنی محتال صراحتن به محیل بگه آقا دیگه من از تو طلبی ندارم، تو بری از ذمه شدی، من میرم طلبم رو از محالون علی میگیرم. اگر صراحتن آقای محتال محیل را بری از ذمه بکند، این انتقال ذمه صورت میگیره. انگاری ایشون میخواد بگه جدای از عقد حواله این براءت ذمه باید به صورت صریح توسط محتال انجام بشه. اما اگر نکنه این اتفاق نمیفته، یعنی این انتقال ذمه صورت نمیگیره. مستند مرحوم شیخ طوسی دوستان یه روایتیست که ایشون بر اساس اون روایت این حرفو زده. گرچه دوستان از اون طرف مستند مشهور رو هم که این رو لازم نمیدونن، مستند اون هم روایتیست که به طور مطلق اومده و این عرض کنم قید رو نیاورده. حالا آیا اون روایت مرحوم شیخ طوسی این دلالت رو دارد یا ندارد، اجازه بدید من یه اشاره رو عبارت به اون روایات خواهم کرد. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، اگر محیل محتال رو حواله بدهد به محالون علیهی که مالدار ثروتمند توان پرداخت داره، آیا محتال حق دارد که این حواله رو نپذیره؟ طبق اون چه که ما تا به حال میگفتیم بله حق داره. من محیل به محتال میگم آقای محتال شما 1,000,000 از من طلب داری؟ ها؟ برو 1,000,000 تو از محالون علی بگیر. اگر محالون علی آسوپاس باشه مثل خود من، خب اینجا محتال ممکنه بگه نه من قبول نمی کنم، نمیخوام از چاله در بیام بیفتم تو چاکه. اما اگر نه، محالون علی مالدار باشه، توانمند بر پرداخت باشه، آیا محتال میتونه این حواله رو نپذیره؟ طبق اون چه ما تا به حال میگفتیم رضایت محتال رو شرط میدونستیم دیگه، میگفتیم بله این آقا میتونه نپذیره. ها؟ اینجا هم جناب عرض کنم خدمت شما شهید میفرماد بله میتونه نپذیره، واجب نیست که بپذیره. چرا؟ چون اون چه بر بدهکار یعنی محیل لازم است اداء دین است و حواله اداء دین نیست. من وظیفم این است که اداء دین کنم به محتال، پولشو پرداخت کنم. حواله دادن به یک فرد دیگه که پرداخت دین نیست که او لازم باشه بپذیره. بله اگر من مثلا فرض کنید 100,000 تومان به این آقا بدهکارم، 2 تا تراول بهش میدم، ها 10 تا 10 تومانی بهش میدم، هر کدوم از اینا 20 تا 5 تومانی بهش میدم، هر کدومو بدم، او باید بپذیره، چون همش چیه؟ عدایده اینه. اما حواله کردن به یک فرد دیگر عدایده این نیست که واجب باشه این آقا بپذیره و لازم باشه عرض کنم استنکاف نکنه. لذا عرض کنم خدمت شما این لازم نیست بپذیره. اما در مقابل دوستان اهل سنت بر اساس یک روایتی گفتن اگر مهانون علی مال داره و توانمنده بر پرداخته، محتال اصلا حق نداره قبول نکنه. میگم اون روایت چیه؟ اینا روایتی نقل کردن گفتن حضرت فرمود اذا احیل احدکم علی الملیء فلیحتل، علی الملیء یعنی علی الغنی، اذا احیل احدکم علی الملیء فلیحتل، فلیحتل یعنی باید قبول حواله بکنه. لذا اهل سنت گفتن محتال باید قبول بکنه. مرحوم شهید میفرماید اگر این روایتم صحیح باشه که ظاهرا سندن مخدوشه، باید حمله بر استحبابش کرد، استحباب قضاء حاجت مؤمن، و الا حمله بر وجوب نمیتونیم بکنیم که حق محتال اینجا ضایع بشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، همونطور که دوستان ما در زمان گفتیم تو حواله هم این رو میگیم، در حواله مثل زمان شرط است که قبول کننده حواله که محالون علی باشه یا در زمان حواله توانمنده بر پرداخت باشه، یا اگر مؤثر است و توانه بر پرداخت نداره محتال از اعصار او بگید خبر داشته باشه، و الا اگر مؤثر باشد و محتالم خبر نداشته باشه در این صورت محتال حق فسخ حواله رو داره. این همون چیزی که در باب زمان میگفتیم، درست شد؟ اینم عرض کنم از این یه نکات ریزی هم تو این نکته سوم هست رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و حیث تتم الحواله تلزم، وقتی که حواله تمام شد یعنی عقدش به طور کامل و صحیح اتفاق افتاد، اینجا دیگه لازم میشه، یعنی میشه عقد لازم. فیتحول فیها المالو، یتحول یعنی ینتقل، منتقل میشود در عقد حواله مال از ذمه محیل به ذمه محالون علی، یعنی محتال دیگه طلبش رو نمیتونه از محیل بگیره، محیل ذمهش پاک شد، منتقل میشه به محالون علی، باید بره پولش رو از محالون علی دریافت کنه. کز زمان اندنا، مثل عقد زمان، البته طبق معنایی که امامیه برای زمان میکرد. و یبرع المحیل من حق المحتال به مجرد الحواله، به مجرد عقد حواله محیل دیگه از حق و طلبی که محتال داشت بری از ذمه میشه. و الم یبرعه المحتال، ولو جدای از عقد حواله محتال او رو بری از ذمهش نکرده، یعنی صراحتا نگفته من تو رو بری از ذمه میکنم. ها؟ چرا ولو لم یبرعه المحتال این بری از ذمه میشه؟ میگه لدلالت تحول علیه فی المشهور، به خاطر اینکه این تحول و انتقال ذمه که به عقد حواله صورت گرفت، این دلالت بر این ابراء ذمه میکنه طبق قول مشهور. این که میگه طبق قول مشهور در مقابل فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی معتقد است باید محتال حتما صراحتا ابراء ذمه بکنه تا این ابراء ذمه صورت بگیره. ببینید دوستان، ما دو دسته روایت داریم، دو دسته روایت داریم. یه سری روایات حرفی از ابراء ذمه نزده، مثلا روایت داره منصور ابن حازم میگه من از امام حواستون به من باشه، من از امام صادق علیه السلام در مورد مردی سوال کردم که یحیل علی الرجل بالدراهم ایرجع علیه، قال لا یرجع علیه ابدا الا ان یکون قد افلس قبل ذلک، یعنی مطلق فرموده، حرفی از ابراء ذمه نزده. در مقابل دوستان زراره از امام صادق یا امام باقر نقل کرده فر رجل یحیل الرجل به مال کان له علی رجل آخر فیقول له الذی احتال، الذی احتال یعنی محتال، محتال میگه برئت من مالی علیک، برئت من مالی علیک. فقال، امام علیه السلام فرمودن اذا ابرعه
فلیس له ان یرجع علی، اگر ابراءش کرده یعنی حواله رو پذیرفت ابراءم کرد، دیگه نمیتونه بهش رجوع کنه، محیل محتال دیگه نمیتونه به محیل مراجعه. اما و ان لم یبره فله ان یرجع علی الذی احاله، اینجا میتونه به همون کسی که حواله داده اگر ابراء نکرده مراجعه کنه، که مستند شیخ طوسی این روایت دومه، که اگر واقعا این روایت رو دلالتش رو جدای از عقد حواله، یعنی بگیم عقد حواله رو جدا خونده، باید حتما ابراء ذمه جدایی هم بکنه از روایت، اینجوری فهمیدیم حرف شیخ طوسی طبیعتا عرض کنم مقدم خواهد شد. مطلب دوم، ولا یجب علی المحتال قبولها علی الملی، واجب نیست بر محتال قبول حواله کند بر ملی. این علی الملی یعنی علی المحالون علیهی که غنیست توانمند بر پرداخته. چرا؟ لأن الواجب اداء الدین، اون چه واجب است بر محیل بدهکار اداء دین است، ول حواله لیست اداء، حواله که اداء دین نیست. و این نماهیه، این حواله فقط نقل له من ذمتن الى اخرى، در واقع حواله داره نقل از یک ذمه به ذمه دیگر میکنه، یعنی محیل وقتی حواله میده میخواد ذمه خودش رو پاک بکنه، بندازه گردن محالون علیه که اون محالون علیه به خود محیل بدهکار بوده. فلا یجب قبولها عندنا، به نظر ما شیعیان واجب نیست قبول بکنه این حواله رو جناب محتال. و ما ورد من الامر به قبولها علی الملی، اون روایتی که اومده میگه ملی باید قبول بکنه، که عرض کردم روایتش اینه، اذا احیل احدکم علی الملی فلیحتل، اذا احیل احدکم علی الملی فلیحتل. ایشون میفهمد این روایت علا تقدیر صحتهی، اگر سندن صحیح باشه و مشکلی نداشته باشه، محمولن علال استحباب، حمله بر استحباب میشه، چون ما دلیل داریم بر این که محتال رو نمیشه حقش رو ضایع کرد. اینجا اگر شما محتال رو بخوایی مجبورش کنی، در واقع حقش ضایع میشه. ولو زهر اعصارهو حال الحواله بعدها، اگر ظاهر بشود اعصار آقای محالون علی در حال حواله بعد از حواله، دوستان حال الحواله قید چیه؟ اعصار، یعنی اعصار حال حواله ظاهر بشود، کی ظاهر بشود؟ بعد الحواله. این بعدها متعلق به زهره، حال الحواله متعلق به اعصار. اینو دقت کنید، نگید آقا حال الحواله بعد الحواله یعنی چی؟ اگه حال حواله است دیگه بعدش نیست، اگه بعدش حالش نیست. ها؟ حال الحواله قید اعصار، بعدها قید ظهر است، یعنی اگر اون اعصار در زمان حواله بعد از حواله معلوم شد، فسخ المحتال انشاء، محتال اگه دلش بخواد میتونه عقد رو چکار کنه؟ فسخ بکنه. سواء شرط یساره ام لا، چه شرط توانمند بودن آقای محالون علی رو کرده باشد یا شرط توانمند بودن آقای محالون علی رو نکرده باشه، میخواد بگه این مخصوص جایی نیست که از اول شرط کرده که محالون علی توانمند باشه، نه یسارش رو شرط کرده باشه، یسار یعنی توانمند بودن بر پرداخت. و سواء تجدد له اليسار قبل الفسخ ام لا، چه یسار برای او تجدید بشود چه نشود، یعنی اگر زمان حواله این مؤثر بود اما بعد توانمند شد، باز هم آقای محتال خیار فسخ رو داره. و انزال از ضرر، گرچه الان که دیگه این آقا توانمنده بر پرداخت شده دیگه ضرر نمی کنه محتال، اما خیار رو داره. چرا؟ عملا بل استصحاب، چون در زمان حواله این آقا عرض کنم خیار داشت، یعنی این آقا مؤثر بود و برای محتال خیار ثابت شد، ما الان اگر شک کم بکنیم که آیا خیار او از بین رفته یا نه، استصحاب وجود خیار میکنیم. اما ولو انعکسه، انعکسه یعنی چی؟ یعنی به انکان مؤثرن، مؤثر یعنی بگید توانمند، اگر توانمند بود حالت الحواله، یعنی اون زمانی که عقد حواله رو محتال و محیل خوندن، محالون علی توانمند بر پرداخت بود، ف فتجدد اعصارو، اما بعد پولشو دزد برد، الان دیگه مؤثر شده، ناتوان بر پرداخت شده، اینجا خیار فسق نداره، فلا خیاره لوجود شرط، چون زمان عقد حواله این شرط رو داشته، توانمند بوده، لذا دیگه الان اون عرض کنم خدمت شما خیار رو نداره. سوال دارید؟
اذن
مالون علی
شرط بود، اگر اذن
نمیداد چی میشد؟ چون عقد حواله صحیح نبود دیگه، اگر شرط بده باشه دیگه، اگر شما برای عقد یه شرطی رو کردید، شما اگر نه ببین عقد تمام نشده اصلا، آره دیگه این عقد تمام نشده، یعنی ایجاب خوند، مثل این میمونه که شما مثلا ایجاب و قبول رو مشروط، آره مثلا یه مشروطش کنید، آره مثل فضولی باریکلا بهترینش همونه که بگید مشروط به رضایت یک فرد دیگریست، این کفایت نمی کنه تا اون رضایت نده. آخر دعوا.